آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردم ایران شایسته رهبران بهتری هستند. مجلس شورای اسلامی دومین روز بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد را پشت سر نهاد. و بانک مرکزی ایران شاخص تورم در یک سال گذشته را 14% اعلام کرد. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق سه‌شنبه دهم شهریور 1388 خورشیدی برابر با اول سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز کمی ملایم‌تر از ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا به 33 درجه خواهد رسید و حداقل دما هم 19 درجه خواهد بود. امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید همراه با مهر و تندرستی. و در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، بهداش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور با درود خدمت شما.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین پیرامون تحریم‌های قوی‌تر علیه تهران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای دیدار و گفتگو کرده است. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در پی گفتگوها با صدر اعظم آلمان اظهار داشت مردم ایران شایسته داشتن رهبران بهتری از رهبران کنونیشان هستند. نیکولاس سارکوزی همچنین گفت اگر ایران نشان ندهد که خواهان همکاری با خواسته های جامعه بین المللی برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ایش است، آلمان و فرانسه در درخواست برای تشدید تحریم ها متحد خواهند بود. آنگلا مرکل نیز گفت که ایران بهتر است بداند که آلمان و فرانسه در این مورد بسیار جدی هستند. مقامات گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه فردا در آلمان درباره مسئله هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در ادامه بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد صلاحیت 6 نامزد تصدی وزارت در دولت آینده را به بحث و بررسی گذارد. مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد صلاحیت و سوابق نامزدهای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بازرگانی را بررسی کرد و نامزدها از عملکرد و برنامه‌های خود دفاع کردند. ادامه مذاکرات مجلس درباره کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد به روز سه‌شنبه امروز موکول شده است. یکی از سه زنی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای تصدی مقام وزارت در دولت خود معرفی کرده است، برنامه اش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. سوسن کشاورز نامزد احراز وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه به عنوان اولین زن نامزد تصدی مقام وزارت پس از سالهای دهه 50 خورشیدی در مجلس سخنرانی کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است روز چهارشنبه فردا صلاحیت نامزدهای عضویت در دولت آتی محمود احمدی نژاد را به رأی گذارند. منتقدان برخی از نامزدها در فهرست پیشنهادی محمود احمدی نژاد را فاقد صلاحیت لازم برای وزارت می‌دانند. بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در تیر ماه را 20 عدد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه پیش از آن 0.1% و نسبت به تیر ماه سال پیش 14% افزایش یافته است. میزان تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه سال 87 نیز معادل 21.5% اعلام شده است. شستشوی برج آزادی در پایتخت ایران پس از گذشت 20 سال قرار است امروز آغاز گردد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عملیات شستشوی برج آزادی به عنوان نماد دیرینه پایتخت 3 ماه به طول خواهد انجامید. برج آزادی که پیش از انقلاب سال 1357 شهیاد نام داشت، به انگیزه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران ساخته شده بود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. پایگاه نظامی در دریای خزر، نه توسط ایران بلکه پایگاهی از جمهوری ترکمنستان. علت را تا دقایقی دیگر خواهید شنید. یک شرکت ایتالیایی که متهم به سازماندهی انتقال سلاح‌های کره شمالی به جمهوری اسلامی است، این موضوع را رد کرده. در دومین روز بحث در مجلس بر سر اعضای کابینه دولت دهم، چند نظر موافق و مخالف را می‌شنویم. پزشکی قانونی علت مرگ محسن روح الامینی را اصابت جسم سخت اعلام کرده. زهرا کاظمی نیز به همین علت جان باخته بود. گزارشی داریم در همین زمینه. و از وضعیت منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هم با خبر خواهید شد که در زندان دچار ناراحتی قلبی شده است. در بخش دوم هم گزارش ویژه هفته و گفتگوی ویژه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. رئیس جمهوری ترکمنستان از احداث پایگاه نظامی در دریای خزر خبر داده است. قربانعلی بردی‌محمدوف دلیل احداث این پایگاه را پیکار مؤثرتر با تروریست‌ها، قاچاقچیان و نیروهای دیگر دانسته است، بدون آنکه منظورش را از عبارت نیروهای دیگر مشخص کند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، احداث چنین پایگاهی در هر حال بر میزان تشنج در حوزه دریای خزر خواهد افزود.
قربان‌قلی بردی‌محمدوف در جلسه‌ای با شرکت مسئولان بلندپایگی جمهوری ترکمنستان که چند و چون آن از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد گفت: این پایگاه در بندر ترکمنباشی ساخته می‌شود. در این پایگاه که مشترکاً در اختیار نیروی دریایی و گارد ساحلی جمهوری ترکمنستان خواهد بود، دو کشتی مسلح به موشک و تعداد نامشخصی قایق ویژه ارتباط ساحل با کشتی مادر مستقر خواهد شد. گارد ساحلی جمهوری ترکمنستان 16 قایق گشتی و 700 نفر پرسنل در اختیار دارد که همگی بازماندگی ناچیزی از ناوگان اتحاد شوروی در دریای خزرند. در حال حاضر روسیه تنها کشوری است که در دریای خزر حضور نظامی چشمگیری دارد و تاکنون به هیچ کشور دیگری از جمله به ایران اجازه نداده است که در این بزرگترین دریای جهان خودنمایی نظامی داشته باشد. از همین رو تحلیلگران پیش بینی می کنند که حتی فکر ایجاد چنین پایگاهی در جمهوری ترکمنستان هم روسیه را به مخالفت وادارد و هم جمهوری آذربایجان را که بر سر منابع فسیلی دریای خزر با اشقاباد اختلافاتی عمیق دارد. نزدیک به یک ماه و نیم پیش قربان‌قلی بردی‌محمدوف از اینکه باکو به گونه یک جانبه بهره برداری از میدان این افتی را که اشقاباد نیز مدعی مالکیت آن است آغاز کرده، جمهوری آذربایجان را به باد انتقاد گرفت. در این گیرودار جمهوری اسلامی در قبال دریای خزر و منابع غنی آن صرفاً نظاره‌گر مانده است، در حالی که دیگر کشورهای ساحلی این بزرگترین دریاچه جهان بهره برداری از منابع آن را از دیرباز آغاز کردند. ایران بر پایه دو قرارداد رسمی که با روسیه تزاری و نیز با شوروی سابق دارد، دست کم بر روی کاغذ صاحب نیمی از خزر است. اما در پی فروپاشی شوروی سابق و سربرآوردن جمهوری‌های نوپا از دل آن، از جمله جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و فدرال روسیه در کرانه‌های خزر، این دو قرارداد عملاً به هیچ گرفته شده و حتی شماری از کشورهای ساحلی خزر گفتند که سهم ایران از خزر حد اکثر 11% است. جمهوری اسلامی تا کنون صرفاً به رد این نظر بسنده کرده است. از سوی دیگر ایران حتی اگر بخواهد به 11% یاد شده قناعت کند و تن در دهد، بهره برداری از منابعی که متعلق به ایران شناخته شده است اقتصادی نخواهد بود، چون عمیق‌ترین بخش‌های خزر در طرف ایران است و همین عمق زیاد بهره برداری را پرهزینه می کند.
پس از گزارش علیرضا طاهری، از دریای خزر به ونیز در ایتالیا می رویم. شرکت ایتالیایی اوتیم که بر اساس برخی گزارش ها سازماندهی انتقال سلاح‌های کره شمالی به جمهوری اسلامی توسط کشتی استرالیایی را به عهده داشت، هر گونه اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از ونیز.
در حالی که دولت استرالیا تایید کرد کشتی حامل سلاح به مقصد ایران که در امارات متحده عربی توقیف شده است متعلق به این کشور می باشد، مدیرعامل شرکت ایتالیایی OTIM اتهام همکاری در نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد و شرکت در فروش غیرقانونی اسلحه به جمهوری اسلامی را رد می کند. ماریو کارنیلیا، مدیر عامل شرکت OTIM در گفتگو با خبرگزاری آنسای ایتالیا میگوید: ما شرکتی بین‌المللی هستیم که در زمینه حمل و نقل دریایی فعالیت داریم و بنابراین موظف نیستیم از محتوای کانتینرهایی که از کشوری به کشور دیگر جابجا میکنیم مطلع باشیم. شرکت OTIM در بسیاری از کشورهای جهان من جمله پایتخت کره شمالی دارای دفتر نمایندگی است. ماریو کارنیلیا میگوید یک شرکت کره شمالی از ما خواست چندین کانتینر را که به گفته آنها محمولش ماشینالات صنعتی بود از بندر دالین در چین به بندر عباس در ایران انتقال دهیم. وظیفه ما یافتن یک کشتی مناسب برای انتقال این کانتینرها بود و به هیچ وجه لزومی نداشت از محتوای آنها اطلاع داشته باشیم. مدیرعامل OTIM اشاره روزنامه وال استریت جورنال به نقش این شرکت ایتالیایی به عنوان واسطه را رد کرده و به خبرگزاری آنسا میگوید: ما نه چیزی را میخریم و نه میفروشیم، بلکه تنها انتقال میدهیم. ماریو کارنیلیا میافزاید: تا کنون هیچ مرجع قضایی و پلیسی ایتالیایی و بین‌المللی با این شرکت در رابطه با این کشتی تماسی برقرار نکرده اند. منابع سازمان ملل متحد حمل این سلاح‌ها را در تناقض با تحریم‌های شورای امنیت می‌دانند، تحریم‌هایی که شامل جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی می‌شود. احمد رفعت، ونیز.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
روز دوشنبه در دومین روز بحث بر سر صلاحیت و شایستگی اعضای کابینه معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. مخالفین و موافقین کاندیداهای پست وزارت با ارائه نقطه نظرهای خود دلایل مخالفت یا موافقت خود را اعلام می‌کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی امروز با بحث درباره وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش آغاز شد. سوسن کشاورز که به عنوان وزیر آینده وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است، خود را این گونه معرفی کرد:
بنده پایه‌گذار انجمن اسلامی در دبیرستان و در دانشکده بودم، پایه‌گذار جهاد سازندگی خواهران، بسیج سپاه پاسداران خواهران و کانون فرهنگی تربیتی خواهران بودم.
علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با گزینه رئیس جمهوری برای مقام وزارت آموزش و پرورش گفت:
ما چگونه میتوانیم برای یک وزارتی که 10,000 میلیارد تومان اعتبارات دارد، 1,780,000 نفر پرسنل دولت درش استخدام هستند و 14 میلیون دانش آموز دارد، به دست مدیری بسپاریم که در حقیقت چنین سابقه ای رو در آموزش و پرورش دارد؟
اما پست وزارت اطلاعات در کانون سخنرانی نمایندگان مخالف و موافق با پیشنهاد رئیس جمهور بود. مخالفین با پیشنهاد حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات با اشاره به این که وزارت اطلاعات متعلق به همه نظام است و نباید جناحی باشد، گزینه آقای مصلحی را نادرست خواندند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت به پیشنهاد ریاست جمهوری خطاب به مجلس گفت اگر تغییرات پس از انتخابات در وزارت اطلاعات را میپذیرید به این مفهوم است که میخواهید وزیری که فاقد اراده است داشته باشید. نماینده سمنان گفت ما برقراری امنیت همه جانبه برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی می‌خواهیم، اما در صورت انتصاب آقای مصلحی دغدغه خاطر خواهیم داشت. آقای کواکبیان همچنین درباره چگونگی برخورد وزارت اطلاعات به مراجع تقلید پرسید و برخورد وزارت اطلاعات به دراویش گناه‌آبادی را نادرست خواند و گفت که این اصلا مسئله نظام نبود ولی یک دفعه به مسئله نظام تبدیل شد. جمشید انصاری نماینده زنجان و تارم و دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام نیز با انتقاد از برنامه پیشنهادی حیدر مصلحی گفت به نظر می رسد آقای مصلحی به دنبال اطلاعاتی کردن کامل فضای جامعه است، در حالی که به گفته آقای انصاری در شرایط فعلی کشور نیازمند تقویت وفاق ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه است. از موافقین با پیشنهاد آقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات روح الله حسینیان از کسانی که گفته می شود در جریان قطعات زنجیره‌ای نقش مؤثر داشته است و اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده مجلس است، در دفاع از این پیشنهاد گفت اکنون مقابله با به گفته او تهاجم فرهنگی مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات است.
نظام جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعاتی نیازمند است که جنبه فرهنگی او برجسته تهاجم فرهنگی را بشناسد، مقوله رسانه را درک کند و ابزارهای خونسازی را از سخت افزاری به نرم افزاری ارتقا دهد.
پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، حیدر مصلحی با پیش کشیدن خطر ناتوی فرهنگی چنین گفت:
یکی از مباحث جدی بحث ناتوی فرهنگی، جنگ نر، تهاجم به بنیانهای دینی، تهاجم به ارزشهای الهی که در واقع در دقیقا در راستای همین تحلیل داره شکل میگیره. شما اگر فرمایشات مقام معظم رهبری رو در روز گذشته با جمع اساتید دانشگاه و یکی دو روز قبل با جمع عزیزان دانشجو مورد توجه قرار بدید، تعبیر مقام معظم رهبری به این عزیزان افسران و در واقع سربازان عرصه جنگ نرم بود.
جهانبخش محبی نما یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه آینده گفت آقای متکی وعده بازسازی دستگاه دیپلماسی را در 4 سال گذشته هم داد، اما این بازسازی هنوز در برنامه‌های وی به چشم نمی‌خورد. به گفته آقای محبینیا امروز برخوردهایی با ایرانیان در عراق عربستان می شود که من به عنوان نماینده مجلس نمی توانم سرم را بالا بگیرم. منوچهر متکی هم با دفاع از خود چنین گفت:
در حوزه مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران جدای از جایگاهی که در دل ملت ها داره، در بین دولت ها نیز از منطق قوی برخورداره. حرفهاش قابل نقد نیست.
در مورد وزیر بازرگانی هیچ نماینده مخالفی صحبت نکرد و مهدی غضنفری در گفته‌های خود با اشاره به اینکه آینده اقتصاد در توسعه صادرات غیر نفتی است، سهم ایران در بازرگانی جهانی را بسیار ناچیز خواند:
سهم ما از تجارت خارجی تنها 5 تا 7 در هزار هست، در حالی که حداقل به 1% از تجارت خارجی باید دست پیدا کنیم.
و برنامه خود را از جمله نوین سازی نظام توزیع کشور و توسعه نظام حمایت از مصرف کننده خواند. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی صبح روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدیم درباره بحث نمایندگان بر سر فهرست وزرای پیشنهادی دولت دهم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در تهران سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای درباره علوم انسانی در دانشگاه ها که وی این علوم را دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، واکنش هایی را برانگیخته است. محمد جواد اکبرین پژوهشگر مسائل دینی در بیروت در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی حمله آیت الله خامنه ای به رشته های دانشگاهی علوم انسانی را برنامه ریزی شده در واقع می خواند. محمد جواد اکبرین چنین می گوید:
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه به نکات مهمی اشاره داشتند درباره دانشگاه‌ها که من فکر می‌کنم نقشه راه آینده جمهوری اسلامی رو از لابلای این سخنان می‌شود جستجو کرد. ایشون برای نخستین بار تصریح کردند که با متون درسی دانشگاه‌ها مخالفند و نمی‌پسندند، اونها رو مروج شکاکیت و الحاد می‌دونند و شورای انقلاب فرهنگی خواستند که به این موضوع اهمیت بیشتری بده، ضمن اینکه تأکید کردند و اعتراف کردند به عبارتی که در مقابل 2 میلیون دانشجو که دارن علوم انسانی میخونن، میزان کار بومی و تحقیقات اسلامی که بتونه پاسخگوی اینها باشه رو نداریم و تولید نکردیم و تعداد اساتیدی که به تعبیر ایشون اساتید مبرز و معتقد به جهانبینی اسلامی هم به این تعداد نداریم.
آقای اکبرین، بعد از انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب آقای خامنه‌ای هم در مقام رئیس جمهوری و هم در منصب رهبری اشراف کامل داشتن، چرا تا حالا نتونستن به موفقیت برسن و چه تضمینی هست که بعد از این بتوانند این کارها رو بکنند؟
من ابتدای توضیح بدم درباره تلاش ستاد عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای انقلاب که منجر به تعطیلی دانشگاه ها شد. یه ساده اندیشی وجود داشت که به هر حال اساتید چون اساتید زمان شاه هستند و اسلام به صورت حداکثری در همه زمینه ها حرف برای گفتن داره، ولی الان معتقدم این کار کاملا حساب شده هست. معتقدم اینها به این نتیجه رسیدن تو این 30 سال که دچار فقر نظری هستند و اون اسلام که قرار پاسخوی همه رشته های درسی باشه، جامعه شناسی و علوم سیاسی و همه اینها رو بخوان اسلامی بکنن، اساسا وجود نداره. محصولات دانشگاه در 3 دهه گذشته تصور دانشجویان رو نسبت به کرامت انسان، مقوله توسعه و مقوله آزادی چنان بار آورد و پرورش داد که با ولایت مطلقه فقیه ناسازگاره. شما در همین صحبت یکشنبه آقای خامنه‌ای ببینید ایشون توصیهش به دانشجوها چیه. اولا توصیف میکنه اونها رو به افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم. خب پس ایشون یه اول معرکه جنگی درست کرده که البته با ادبیاتشون سازگاره، قبلا هم پس از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و کلا علم رو ایشون به صورت یک کاردار جنگ میبینن. اما بعد از این اونها رو توصیه میکنه به تعبد و تدین. تعبد یعنی چشم گفتن، مراد ایشون چشم گفتن به دینه، ولی مظهر دین در حال حاضر شخص ایشونه. ملاک دانشجوی نمونه و موفق از نظر ایشون دانشجویی که به تعبیر صریح ایشون تعبد باشه، اهل چشم گفتن باشه. بله ایشون علوم انسانی دانشگاه‌های مادر دهه گذشته دانشجوی چشمگو تربیت نکرده.
آقای اکبرین، به هر حال در طول 3 دهه آنچنان که جمهوری اسلامی می‌خواست به قول شما نتونسته دانشجوی متعبد تربیت بکنه، و اگر این چشمنداز نباشه برای آینده نزدیک که دانشجوی متعبد به ولایت فقیه تربیت بکنه، وقت نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی ممکنه که اصلا به برخورد شدید با دانشگاهیان یا حتی تعطیلی دانشگاه منجر بشه این دیدگاه؟
ببینید سال 70 هم که ایشون بحث اسلامی کردن دانشگاه رو مطرح کرده، تا به حال با هزینه میلیاردی هنگفتی که ایشون به آقای مصباح داده برای اون مؤسسه تا بتونه متون اسلامی تولید کنه برای دانشگاه، تا اون آکادمی علوم اسلامی که مرحوم حسینی ادارش میکرد.
آقای اکبرین، منظورتون آقای سید منیرالدین حسینی هست؟
بله بله بله، مرحوم سید منیر معتقد بود که همه چی اسلامی شو داریم، شیمی اسلامی داریم، فیزیک اسلامی داریم. یه آکادمی هم تاسیس کرده بود، هزینه‌اش هم بهش داده بودن که این کارها رو بکنه و این متون رو تولید کنه، نهایتاً هم چیزی از توش در نیومد. در حال اینا به این نتیجه رسیدن که دارای فقر نظری هستن تو این قصه. منظور من از راهبردی بودن صحبت آقای خامنه‌ای یک نهضت علمی نیست. اساساً اینها سوادشون و فهمشون به این اندازه نیست که بتونن نهضت علمی تولید کنن. نهایتاً این حرکت به اینجا ختم میشه که یک، مثل گذشته روند بازنشسته کردن و اخراج اساتید دانشگاه‌ها رو بیشتر بکنن. 2، متون درسی رو تبدیل به یک سری متون‌های آبکی بکنن که چیزی از توش در نیاد. با این کار دانشجوها رو بیشتر به خروج از ایران و رفتن به دانشگاه‌های خارج از ایران سوق میدن. اتفاق بعدی که میفته قولی که آقای زاهدی وزیر علوم سابق به آقای مصباح داده تو دیدار 2-3 سال پیششون. آقای زاهدی وزیر علوم احمدی نژاد به آقای مصباح قول داد که طی 5 سال آینده دانشگاه رو به سمتی ببره که اسلامی شدن دانشگاه رو تحقق ببخشه.
آقای اکبرین، با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده‌ای که در ایران وجود داره و جمعیت جوان ایران، در دراز مدت به برخورد بین بدنه اجتماعی تحصیل کرده و آگاه با ساختارهای حکومتی که چون و چرا نمیپذیرن و تعبد میخوان منتهی نخواهد شد؟
دقیقاً همینطوره. ما در آینده عرض میکنم، نه کوتاه مدت ولی در دراز مدت، به سمت تنش و چالشی پیش میریم که حتماً سقوط حاکمیت کنونی رو در پی داره. یعنی سخنان آقای خامنه‌ای رو من راهبردی کوتاه مدت میدونم که در دراز مدت به اسقاط خود ایشون و جایگاه ایشون به عنوان ولی فقیه منجر خواهد شد.
محمد جواد اکبرین پژوهشگر مسائل دینی در بیروت با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد درباره بیانات رهبر جمهوری اسلامی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پزشکی قانونی ایران علت مرگ محسن روح الامینی را اصابت جسم سخت اعلام کرده و رسما ابتلای او به بیماری مننژیت را نفی کرده است. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت کمیسیون پزشکی قانونی کشور در تاریخ 25 مرداد ماه نتیجه نهایی و نظریه رسمی خود درباره علت مرگ محسن روح الامینی را به مراجع قانونی و طرفهای زیربط ارائه کرده است. آرمان مصطفی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی از مشاوران محسن رضایی در انتخابات اخیر بود. خبرگزاری مهر می نویسد بر اساس این گزارش مرگ محسن روح الامینی ناشی از استرس های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت عنوان شده و ابتلاء وی به مننژیت و مرگ او به علت این بیماری نفی شده است. بر پایه این گزارش محسن روح الامینی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود در شرایط نامناسب جسمانی در حال انتقال به زندان اوین بود است، اما با توجه به تشدید حالت بد جسمانی و پیش از پذیرش با بیش از 2 ساعت تأخیر به بیمارستان منتقل شد ولی درگذشت. به این ترتیب وی اصولاً در زندان اوین پذیرفته نشده بود. پیشتر سرتیپ پاسدار عزیزالله رجبزاده فرمانده نیروی انتظامی تهران به خبرنگاران گفته بود که حدود 140 تا 145 تن از بازداشت شدگان اغتشاش‌های اخیر به علت کمبود جا به مدت 3 روز در کهریزک نگهداری شدند و هیچ کس بدون حکم قضایی بازداشت و به این بازداشتگاه منتقل نشده و همچنین کسی در این بازداشتگاه کشته نشده است. واژه اغتشاش عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند. اعتراض‌هایی که در مجموع و به دلیل برخورد نیروهای انتظامی، بسیجیان و نیروهای معروف به لباس شخصی‌ها با معترضان به کشته شدن دست کم 30 تن آنگونه که مقامات رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند منجر شده است. سعید مرتضوی دادستان برکنار شده تهران که اکنون معاون دادستان کل کشور شده است به اعضای کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت زندانیان گفته بود محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر مننژیت در زندان اوین درگذشتند. پس از افشای مرگ محسن روح الامینی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل غیر استاندارد بودن صادر کرد. روز یکشنبه نیز عبدالحسین روح الامینی پدر محسن همراه با گروهی از استادان دانشگاه‌های ایران به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران آنچرا که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد جنایت خوانده و گفته است این جنایت‌ها با تعطیلی یک بازداشتگاه توجیه نمی‌شوند.
پس از گزارش آرمان مصطفی همچنان در تهران به گزارش سایت پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون خط امام میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه 7 شهریورماه در مسجد جامع قلعک حضور یافته و در مراسم ختم سعیده پوراقایی شرکت کرده است. دختری که گفته می شود توسط نیروهای لباس شخصی در منزلش دستگیر شده، به او تجاوز شده، به قتل رسیده و در نهایت بعد از شناسایی جسد او توسط مادرش به طور پنهانی در یکی از گورهای بینام و نشان قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
18 سال داشته. تنها فرزند یک معلول جنگ ایران و عراق بوده که 2 سال پیش بر اثر شدت جراحات ناشی از سلاح‌های شیمیایی فوت کرده است. تنها جرمش گفتن الله اکبر بر پشت بام خانهشان بوده. سعیده پوراقایی این تنها اطلاعاتی است که وبسایت‌های مختلف از جمله پارلمان نیوز در مورد دختر جوانی چاپ کردند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری توسط لباس شخصی‌های وابسته به بسیج در خانه‌اش دستگیر شده و بعد از 20 روز بی‌خبری مادرش جسد او را در حالی که از زانو به بالا با اسید سوزانده شده در یک سردخانه صنعتی یافته است. مادر سعیده تنها از روی خالی که بر پای دخترش بوده توانسته او را شناسایی کند. به نوشته وبسایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، مسئولین مربوطه از تحویل جنازه خانم پورآقایی به مادرش خودداری کرده و پس از گذشت هفته‌ها خانواده او مطلع شدند که سعیده به طور پنهانی در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. قطعه‌ای که در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر دفن مخفیانه 44 نفر در قبرهای بدون نامانشان که تنها شماره جواز دفن دارند منتشر شده است. به نوشته سایت نوروز، خانواده سعید پورآقایی برای خودداری از افشای ماجرای دخترشان تحت فشار شدید بودند و از آنها خواسته شده بوده که علت مرگ سعید را بیماری شدید کلیوی عنوان کنند. اما از آنجا که سعید سابقه هیچ نوع بیماری نداشته، در نهایت این مسئله منجر به افشای حقیقت ماجرا می شود. به نوشته سایت پارلمان نیوز، فردی که نامی از او برده نشده با ارسال نامه‌ای برای این وبسایت خبری بخشی از زندگی سعید پورآقایی را روایت کرده است. در نامه این فرد آمده که پدر سعید 8 سال در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و در نهایت به خاطر تاثیرات سلاح‌های شیمیایی جان باخته است. فرد ناشناس در ادامه می‌نویسد: دیروز مراسم ختم سعید بود. مراسم ختم که نه، مادرش بود و چند نفر اعضای خانواده و میر حسین موسوی. نویسنده نامه می‌افزاید: سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه‌اش می‌رفت. نه برانداز بود و نه مخملی، فقط الله اکبر می‌گفت. به گفته این فرد ناشناس، سعیده یک شب توسط 3 زن و 2 مرد از خانه‌اش ربوده شده است. به نوشته سایت نوروز، سعید پورآقایی مانند ترانه موسوی مورد تجاوز قرار گرفته و به همین علت جسد او را در قسمت‌هایی با اسید سوزاندند. در هفته‌های اخیر خبری در مورد دختر جوان دیگری به نام ترانه موسوی منتشر شد که توسط نیروهای امنیتی در محدوده مسجد قبا در شمال تهران دستگیر شده، مورد تجاوز قرار گرفته و او را به قتل رساندند. مدت‌ها بعد خانواده او جسد سوخته دخترشان را در حوالی کرج یافتند. در واکنش به انتشار این خبر، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دو خانومی را نشان داد که خود را مادر و خواهر ترانه موسوی معرفی کردند و مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفتند که ترانه موسوی در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. اما در فاصله کوتاهی بعد از پخش این مصاحبه، مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران با انتشار نامه بلندی در سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آن مصاحبه را دروغین خواند و نوشت که دستگیری و کشتن ترانه موسوی توسط مامورین امنیتی حقیقت دارد. به نوشته سایت نوروز، به برخی از دختران بازداشتی طی حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی و شبه نظامی به طور وحشیانه تجاوز شده و برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایات انجام شده، اجساد آنها به صورت شبانه و مخفیانه و غیرقانونی دفن شده است.
گزارش مانیا منصور را میشنیدیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. گزارش از تهران حاکی است که منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز شنبه در زندان رجایی شهر کرج در پی حمله ماموران زندان و ضرب و شتم همسلولهایش دچار ناراحتی قلبی شده است. پیشتر برخی از سایت‌ها اعلام کرده بودند که این فعال کارگری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. آقای اوسانلو پس از انتقال از زندان اوین به زندان رجایی شهر در سال گذشته در بند مجرمان عادی نگهداری می‌شود، موضوعی که مورد اعتراض او خانواده و وکلای مدافعش قرار دارد. منصور اوسانلو که پس از بازداشت در تیر ماه سال 1386 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده، از بیماری قلبی رنج می‌برد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
گزارش‌های رسیده از تهران حاکی از تشدید ناراحتی قلبی منصور اوسانلو در پی حمله ماموران زندان رجایی شهر کرج به سلول او و ضرب و شتم همسلولی‌های وی در روز شنبه است. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع که قرار است وکالت این فعال کارگر زندانی را بر عهده بگیرد، در مورد حادثه روز شنبه می‌گوید:
به طور ناگهانی تعداد زیادی امور به سلولی که آقای اوسامه هستن حمله میشه به بهانه اینکه در این سلول مواد روانگردان و یا سایر چیزهایی که در زندان ممنوعه وجود داره. تمام سلول رو تفتیش میکنن، همچنین همسلوله اینها ایشون رو به شدت با آتون مورد ضرب و شتم قرار میدن. وسایل همگی از جمله وسایل آقای اوسامه رو تفتیش میکنن، تخریب میکنن، مسائل رو میبینه و نزدیک به وقوع درگیری بوده که حتی احتمال داشته یکون از این باتون ها ایشون اصابت بکنه. ایشون از اونجایی که دارای ناراحتی قلبی هستن بر ایشون اثر بسیاری میذاره و عارضه قلبی ایشون رو تشدید میکنه.
پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تهدید جانی آقای اوسانلو توسط یکی از جانیان این زندان ابراز نگرانی کرده بود. علاوه بر این، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که تاکنون سه عمل جراحی چشم داشته است، باید به طور مرتب از سوی متخصصان چشم معاینه شود و تحت معالجه قرار داشته باشد. با توجه به این شرایط، خانواده این فعال کارگر زندانی بارها از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواستار مرخصی پزشکی جهت درمان و یا آزادی وی شدند، درخواستی که تاکنون بی پاسخ مانده است. آقای اوسانلو سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر انتقال یافت و از آن زمان تا کنون در بند مجرمان عادی نگهداری می شود. به گفته ی وکلای مدافع و خانواده این فعال کارگری، این اقدام نقض حقوق اولیه هر زندانی است، زیرا او نیمی از 5 سال محکومیتش را سپری کرده است و مطابق قانون مجازات اسلامی یک زندانی باید در محل زندگی خود نگهداری شود. آقای اولیای فرد همچنین می‌افزاید که تلاش می‌کند این فعال کارگر زندانی را به بندی که زندانیان با جرایم سیاسی در آن به سر می‌برند منتقل کند.
حداقل در زندان رجایی شهر بر اساس اصل تفکیک مجرمین بر اساس جرائمشون بتونیم ایشون رو در سلولی سپری گذران حبسشو بکنه که با هم سلولی های خودشون که از مجرمین عقیدتی یا سیاسی هستن با یه همچین افرادی در یه سلول باشه. این که ایشون بخواد با هم سلولی هایی که معتادن، جنایتکارن، با چاقچی مواد مخدر هستن و سارق هستن با اینها زندگی بکنه، خب برای ایشون مسلماً سخته و ناراحتی های جسمی ایشون رو از جمله همین بیماری قلبی و عارضه چشمی رو تشدید بکنه.
منصور اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. فعالان کارگری و سایر فعالان مدنی در ایران به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و زندانی شدند. اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری با رد اتهام وارد آمده به آقای اوسانلو، خواستار آزادی فوری او و همچنین ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از زندان شدند.
پس از گزارش بهروز کارونی، اینک گفتگوی ویژه هفته و پس از آن گزارش ویژه را خواهید شنید.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
El 18 de julio 94 a las 9:53 un coche bomba se estrelló contra la sede de la AMIA.
در روز 18 ژوئیه سال 1994 در ساعت 9:53 دقیقه صبح یک خودروی بمب‌گذاری شده به ساختمان آمیا برخورد کرد. در این حمله 85 نفر کشته شدند و بیش از 300 نفر هم زخمی. ما بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این خودرو توسط یک مهاجم انتحاری عضو گروه تروریستی حزب الله هدایت می‌شد.
آقای نیسمن، ممکنه بگین این فرد کی بود؟
ابراهیم حسین برو era un miembro de una familia de varios hermanos.
ابراهیم حسین برو، آقای برو برادران زیادی داشت. بسیاری از اونها عضو حزب الله بودند. به جز ابراهیم حسین برو، یکی دیگه از برادراش هم در یک حمله انتحاری کشته شده بود. دو برادر آقای برو اکنون در دیترویت آمریکا زندگی می کنند، ولی در سال 2005 دادستان تونست از اونها بازجویی کنه. اونها شواهد و مدارک متعددی ارائه کردند که بر اساس اونها ما تونستیم نتیجه بگیریم که ابراهیم حسین برو راننده خودرو بوده.
ولی ظاهراً دو تا از برادرهای آقای برو توی آمریکا ادعا کردن که ابراهیم حسین برو نه در بوئنوس آیرس بلکه در لبنان و در یک نبرد با اسرائیل کشته شده.
این دو برادر همون حرفی رو تکرار میکنن که حزب الله لبنان میگه. حزب الله میگه که آقای برو یک ماه بعد از حادثه آمیا در لبنان کشته شده، ولی ما تونستیم ثابت کنیم که حمله‌ای که حزب الله ادعا میکنه اصلا روی نداده. ما همچنین مدارکی داریم که نشون میده در مراسم یادبودی که برای آقای برو برگزار شد جسدی وجود نداشت و هیچ دلیل و منطقی برای این امر وجود نداشت. در این مراسم حسن نصرالله هم حضور داشت و او از پدر آقای برو تشکر کرد که یکی از پسرانش در راه اهداف حزب الله قربانی شده. علاوه بر اینها من تصاویری از آقای برو را از آمریکا به بوئنوس آیرس آوردم و یک شاهد تونست او را شناسایی کنه و شهادت داد که آقای برو را لحظاتی پیش از انفجار در حال راندن خودرو دیده.
این مراسم کی برگزار شده؟
این مراسم در روز 10 اکتبر سال 1994 برگزار شد. برادرهای آقای برو هم گفتن هنگامی که حزب الله مرگ ابراهیم رو اعلام کرد، اونها 3 بود که او را ندیده بودند، برای اینکه در این زمان در بوئنوس آیرس بود.
آیا آقای برو پیش از حمله توی آرژانتین زندگی می‌کرد؟
نه، او چند روز پیش از حمله از طریق منطقه آزاد مرزی وارد آرژانتین شد. او از منطقه آزاد مرزی با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفته بود و این تماس ثبت شده، ولی او در بوئنوس آیرس زندگی نمی‌کرد.
یعنی ورودش به آرژانتین به صورت غیرقانونی بوده؟
نه، به هیچ وجه. او با یک پاسپورت تقلبی وارد آرژانتین شد. دیگر اعضای حزب الله که در منطقه آزاد مرزی آرژانتین زندگی می‌کنند به او برای حمله کمک کردند. این حمله به دستور دولت ایران و با حمایت مالی این کشور انجام شد.
من هنوز یکی دو سوال در مورد آقای برو داشتم پیش از اینکه به نقش ایران بپردازیم. آیا شما تونستین جسد آقای برو رو پیدا کنین؟
نه، متاسفانه بقایای جسد و دی ان ای فرد مهاجم به درستی جمع‌آوری نشد، چون که تحقیقات اولیه‌ای که انجام شده بود به درستی صورت نگرفته بود و نقص داشت.
شما چطور به این نتیجه رسیدین که ایران پشت این حمله بوده؟
جواب به این پرسش خیلی طولانیه، ولی من میکوشم که کوتاه پاسخ بدم. شهادت‌های فراوانی وجود داره که نشان میده که تصمیم برای حمله به ساختمان آمیا 1 پیش از حمله در جلسه‌ای در شهر مشهد در ایران گرفته شد. انگیزه ایران از این کار هم تصمیم آرژانتین بود، مبنی بر لغو قراردادی برای فروش فناوری هسته‌ای به ایران. در جلسه‌ای که در مشهد برگزار شد، تمام افرادی که از طرف دستگاه قضایی آرژانتین و پلیس بین‌الملل براشون حکم جلب صادر شده حضور داشتند. این افراد شامل آقایان رفسنجانی، وحیدی، فلاحیان و ولایتی بودند. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق ایران، و ابوالقاسم مصباحی، یکی از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات ایران و مسئول حملات تروریستی در اروپا، جزو شاهدانی بودند که در این پرونده شهادت دادند. آقای مصباحی در جریان دادگاه میکونوس آلمان هم شاهد اصلی بود. در جلسه‌ای که در مشهد برگزار شد، افرادی تعیین شدند که به بوئنوس آیرس سفر کنند. این افراد بعد از بازگشت به ایران نقش فعالی در حمله به ساختمان آمیا ایفا کردند. آقایان ربانی و عسکری 2 از این افراد بودند.
اطلاعات مربوط به جلسه توی مشهد رو از کجا دریافت کردین شما؟
این اطلاعات رو ما از شهادت افرادی که نامشون رو گفتم به دست آوردیم. شهادت‌های زیادی در این پرونده وجود داره. از این گذشته مکانیسمی که در حمله به آمیا به کار گرفته شده دقیقاً همون مکانیسمی است که در دیگر حملات تروریستی انجام شده توسط دولت ایران ایران و در سوء قصد به مخالفان حکومت ایران به کار گرفته شده، مثل حمله میکونوس یا قتل برخی از مخالفان در اروپا.
شما هادی سلیمان پور سفیر سابق ایران توی بوینس آیرس رو هم به دخالت توی حمله آمیا متهم کردین. آقای سلیمان پور به درخواست آرژانتین توی بریتانیا بازداشت شد، ولی دولت بریتانیا اونو به آرژانتین استرداد نکرد چون که معتقد بود مدارک برای متهم کردن او کافی نیستن.
من آقای سلیمان پور رو هیچگاه متهم نکردم و خودم بر این باورم که مدارک کافی برای متهم کردن او وجود نداره. قاضی ممکنه بر این اعتقاد بوده که مدارک کافی وجود داشته، ولی من این کار رو انجام ندادم.
پس آقای سلیمان پور به درخواست کی توی سال 2003 توی بریتانیا بازداشت شد؟
این کار به درخواست قاضی پرونده انجام شد، نه دادستان. همونطور که میدونید این پرونده دو تا دادستان داشته. قبل از من فرد دیگری دادستان پرونده بود، ولی الان من مشغول اون هستم. در درخواست تعقیب صادر شده از سوی من نامی از آقای سلیمان پور آورده نشد.
گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره دریافت رشوه توسط قاضی اول پرونده آقای خوان خوزه گالیانو و کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین که ظاهرا سعی کردن سرپوش بذارن بر این ماجرا. آیا این موضوع صحت داره؟
ثابت شده که گالیانو رشوه پرداخت کرده، ولی نه اینکه اون خودش رشوه دریافت کرده باشه. ولی درباره رئیس جمهوری سابق کارلوس منم هنوز چیزی ثابت نشده، ولی او به جلوگیری از آشکار شدن هویت یکی از متهمان متهم شده. آقای منم احتمالاً به همین خاطر محکوم میشه، ولی نه به خاطر دریافت رشوه چون ثابت نشده.
ولی ظاهراً تا حالا هیچ کس در ارتباط با حمله به ساختمان آمیا محکوم نشده، درسته؟
تنها یک نفر، یک مامور سابق پلیس محکوم شده که اسمش کاستانیدا هست. او 66 کاست مربوط به مکالمات تلفنی فردی به نام تشلدین رو نابود کرده بود. آقای تشلدین آخرین صاحب خودروی بود که با اون حمله به آمیا انجام شد.
شما پس از اعلام اسم احمد وحیدی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع ایران برای دولت آینده ابراز ناراحتی کردین، دلیلش چیه؟
من اصلا ناراحت نیستم. من تنها میگم که این خیلی مهم و هشدار دهنده است که یک دولتی حاضر نیست که به تحقیقات مربوط به حادثه آمیا کمک کنه و از تروریست ها حمایت میکنه و فردی که از سوی دستگاه قضایی آرژانتین براش حکم جلب صادر شده و از سوی پلیس بین الملل هم اخطار قرمز براش صادر شده به عنوان وزیر پیشنهاد میشه.
آقای نیسمن، فکر میکنین اگه افرادی رو که دارین متهم میکنید به دخالت در حمله به ساختمان آمیا، افرادی مثل آقای فلاحیان، وحیدی رفسنجانی و بقیه، اگه این افراد رو توی دادگاه حضور داشتن، میتونستید قاضی رو متقاعد کنید که اینها طراح حمله بودن؟
من کاملا مطمئنم و هیچ تردیدی ندارم.
ویژه هفته از رادیو فردا.
معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران در شرایطی که خبر آن حتی پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد در جامعه پخش شده بود، زمینه ساز اعتراضاتی شد که تحت عنوان جنبش سبز در ایران شناخته می شود. این اعتراضات در اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است، از صدور بیانیه‌ها توسط تشکل‌های سیاسی و مدنی تا تظاهرات خیابانی. اما این اعتراضات با واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که بر اساس بیانیه‌های سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی برای مقابله با معترضان در خیابان‌ها استفاده کرده است. در این حال به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حداقل 4000 نفر بازداشت و 30 نفر کشته شدند. این در حالی است که آمار ارائه شده در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بسیار بیش از آمار رسمی است. برخی از تحلیلگران با اشاره به همان آرای 13 میلیونی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد اعلام شده است، بر این باورند که دولت جدید در نزد بخش قابل توجهی از جامعه ایران فاقد مشروعیت است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران، با اشاره به اینکه بخشی از حاکمیت اعتقاد دارد که اصولاً بحرانی در کشور وجود ندارد، میگوید
بسیاری از نیروها و بسیاری از جریان‌های داخل و بیرون حاکمیت معتقدند این بحران وجود داره و داره خودشو نشان میده. شاید هم نمادش همون مراسم تحلیف و تنفیذ بود، چون فضای واقعا جشن پیروزی نبود. بعد دستگیری‌ها، بعد داستان کهریزک و واقعای واقعا تکان دهنده‌ای که مطرح میشه، نامی آقای کروبی و همچنین بازداشت و محاکمه‌ها که فرخواست‌های 100 نفر تهیه کردن، شرایط گوناگون، تظاهراتی که در سراسر جهان ایرانی انجام دادن و تظاهرات میلیونی که در ایران انجام شد، نشان داده لااقل در وهله اولیه کشت تحصیل کرده شهری احساس تحقیر و توهین میکنه و در بهترین حالت تردید داره. پس میشود که بحران وجود داره.
فاطمه حقیقت جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، نیست با نظر آقای رحمانی موافق است.
در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایط بحرانی است و این برخلاف پیشبینی های مقامات دولت کودتا هست. اونا فکر میکردن که اگر که دست به یک تقلب گسترده بزنن، بعد از چند روز میتونن مملکت رو ساکت کنن و اعتراضات رو ساکت کنن. این معمولا از جمله حرفایی که بارها جنتی و دیگران در موارد قبلی زدن، مثل مواردی که مربوط به انتخابات مجلس بوده. اما داستان بسیار عمیق‌تر از این هست و این هم به دلیل سوء مدیریت آقایون هست. به جای اینکه به درخواست‌های منطقی مردم پاسخ درست و درخور بدن، بلافاصله به شکل غیر قانونی برخلاف قانون اساسی با نقض قانون اساس، احمدی نژاد رو حکم ریاست جمهوریشون رو غیر قانونی رهبری امضا کرد و به شکل غیر قانونی مجلس سوگند هم برگزار شد و این به بحران‌ها بیشتر دامن زد.
در نتیجه به گفته حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دولت آینده به دلیل مشکلات در پیش رو دولت قدرتمندی به حساب نخواهد آمد.
شاید بشه دولتی که به واسطه این تنفیذ سر کار میاد رو ضعیف‌ترین دولت سه‌دهه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. این دولت داره در شرایطی سر کار میاد که از همون ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور اون بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران زیر سوال هست.
در این میان همزمان با بحرانی که در ایران ایجاد شده است، شکاف‌های دیگری نیز به وجود آمده است که از میان آنها میتوان به اختلافات بین محمود احمدی نژاد و بخشی از اصولگرایان اشاره کرد. نظر سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را میشنویم.
شکاف‌های به وجود آمده بین آقای احمدی نژاد و جناح محافظه‌کار بسیار عمیق و گسترده خواهد شد. با توجه به بدعهدی‌های آقای احمدی نژاد در گذشته، به شدت محافظه‌کاران نسبت به ایشون بی‌اعتماد هستند و با توجه به ناکارآمدی که آقای احمدی نژاد و کابینه و حلقه دوستان نزدیکش، نظیر آقای کردان، مشایی، محصولی، سمه هاشمی ثمره از خودشون نشون دادن، این ناکارآمدی بحران‌هایی رو ایجاد خواهد کرد که باز اون بحران ها موجب ایجاد تنش بیشتر، چالش بیشتر بین قوه مجریه و مجلس و همچنین بین آقای احمدی نژاد و دیگر جریان های سیاسی محافظه‌کار خواهد شد. من گمان میکنم که آقای احمدی نژاد و اساسا جناح راست روزها و هفته های پردردسری رو پیش رو خواهند داشت.
در مقابل این نارضایتی ها، اعتراض ها و بحران مشروعیتی که به عقیده برخی از تحلیلگران در ایران وجود دارد، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه دستگاه های امنیتی و قضایی، نهادهای نظامی و شبه نظامی و همچنین برخی از تشکل های مذهبی و سیاسی میکوشند موقعیت خود را تحکیم بخشند. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با اشاره به این موضوع که این گروه از همان شب انتخابات دست به نوعی کودتا در ایران زد، میگوید در مقابل این گروه یا جریان دو طیف قرار دارد. به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، نخستین طیف در برگیرنده گروه‌ها و شخصیت‌های با گرایش‌های گوناگون سیاسی از محافظه‌کار تا اصلاح طلب است.
متشکل از شاخه‌های مختلفی که در گذشته می‌شناختیم، با هم اختلافاتی هم داشتن، ولی امروز متحد شدن، در کنار همدیگه قرار گرفتن. یک سر این طیف هنوز توی حاکمیت هست، از آقای رفسنجانی یا آقای ناطق نوری یا آقای حسن روحانی و یا حتی امامی کاشانی، امثال این افراد که متعلق به طیف راست هستند، ولی امروز منتقد این عملی هستند که انجام شده به نام کودتای انتخاباتی. بعد سر دیگر این هم برمیگرده و یا میاد میرسه به آقای کروبی، به آقای موسوی، حتی آقای رضایی با تمام ملاحظات و نرمش ها و روش سازشکارانه ای که داشته. همیشه توده مردم ناراضی هم همین کار را کردن، یعنی کشته دادن، به خیابان آمدن، الله اکبر را ول نکردن، از هر فرصتی استفاده کردن برای نشون دادن حضورشون و مخالفتشون، حتی به صورت تظاهرات موضعی و موقعیتی، یعنی هر جا که موقعیت دست داد به صورت موضعی باز دوباره این رو ادامه دادن.
در چنین شرایطی راه حل‌های متفاوتی برای حل بحران سیاسی کنونی در ایران ارائه شده است. یکی از این راه حل‌ها مجموعه پیشنهادهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران بود که واکنش منفی و گسترده هواداران آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت. آقای هاشمی رفسنجانی بدون تایید نتایج انتخابات، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها و جلب اعتماد افکار عمومی شد. نظر تقی رحمانی را در این خصوص می‌شنویم که می‌گوید اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهادهای بی‌طرفانه‌ای را مطرح کرد که هیچ کدام عملی نشد.
این برایندها یک زمینه خوبی بود، اینکه رسانه ملی اجازه بدهد مخالفین هم بیاین حرف خودشونه بزنن. هیچ وقت اجازه داده نشده در رسانه ملی دیگران هم حرف خودشونه بزنن، کاملا یک طرفه و در این حال بسیار آزاردهنده برای مخاطب خودش و حالت توهین‌آمیز و توهین به شعور مردم موقع برنامه‌اش تلقی میشه. خب آقای هاشمی اینو خواست، از یک طرف دیگه آزادی زندانیان خواست و از یک طرف دیگه به اصطلاح حدی از آزادی بیان و به هیچ کدام اینو پاسخ داده نشده. دادگاه ها برگزار شد، خب بیشتر بر خشم ها افزود. خب اینا نشون میده اون خواسته ها نشد. به نظر من گوش دادن به اون خواسته ها یک مقدار میتوانست حرکت به سوی یک اعتماد سازی باشه.
در این حال برخی از تحلیلگران برکناری محمود احمدی نژاد را راه حل مناسبی برای حل بحران فعلی میدانند. فاطمه حقیقت جو در این باره میگوید
به احتمال قوی در کناری احمدی نژاد میتوانه، اگر که زود انجام بگیره، میتوانه این بحران رو کنترل بکنه. اما اگر که این اتفاق دیر بیفته، طبیعی که شاه هم بعداً نخست وزیرهاش رو مرتب تغییر میداد، اما کار از کار گذاشته بود. تغییر نخست وزیر صرف مسئله رو موقع حل نکرد. بستگی به سرعت عمل مسئولین فعلی داره.
از سوی دیگر علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس اشاره می کند که در شرایط کنونی سه راه حل برای این بحران پیش بینی می شود.
یک راه حل آقای خامنه‌ای هست، سرکوب شدید و استقرار یک حکومت فاشیستی مذهبی تمامیتگرا. دوم راه حل اصلاحات از بالا که یه مقدارم دیر شده ولی هنوز نمیشه گفت امکانش نداره، چنین ظرفیتی هست در صورتی که پیشنهادهای اصلاح طلبان و روحانیون و بسیاری از کارگزاران نظام بتونن اینا این پیشنهاداشون رو از طریق متحد شدن و همراه شدن و خطر کردن پیش ببرن. و مثلا پیشنهاد آقای دستقید که میگه مجلس خبرگان برگزار بشه، برگزار کنن ببینن چی میشه، از راه های مختلف فشار رو بیارن. و یکی هم در صورتی که این راه با شکست روبرو بشه، راه حل اصلاحات از بالا، انقلاب سیاسی در پایین اجتناب ناپذیر توی ایران آینده ماها و چند سالی که پیش رو داریم. امکان نداره به نظر من بشه مردم معترض رو ساکت کرد الان در ایران. و با توجه به وضعی که الان هست، از 22 خرداد به بعد دیدیم که این اعتراضات ادامه داره و مردم هم مترسدن که در شرایط مناسب ادامه بدن اعتراضات. یعنی با این وضع به نظر من در صورتی که بالایی ها نتوانند اصلاحات را از بالا شروع بکنند، در این صورت یک انقلاب سیاسی از پایین میشه منتظرش بود و ایران وقت چشماندازش شورش های اجتماعی، اعتراضات، نافرمانی مدنی و اعتصابات تا اینکه یک انقلاب شبیه انقلاب بهمن در ایران رخ بده و این بار نظام سلطانی آقای خامنه‌ای و کل در واقع نظام جمهوری اسلامی رو واژگون کنه و یک حکومت دیگری به جای این حکومت بنشونه.
صاحب نظران در شرایطی درباره فهرست گزینه‌های مختلف برای حل بحران سیاسی اخیر بحث می‌کنند که مجلس از بامداد یکشنبه که محمود احمدی نژاد وزیران دولت جدید خود را معرفی کرد به میدان جدال لفظی شدید میان رئیس جمهوری اصولگرا و شاخص‌ترین نمایندگان اصولگرای مجلس مانند احمد توکلی، علی مطهری و محمد رضا باهنر تبدیل شده است. به ویژه که علی لاریجانی رئیس مجلس اعتراض نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد را به گفته نمایندگان منتقد وارد ندانست.
با گزارش ویژه مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی برای شما رویاهای شیرین آرزو دارم. روزگارتان خوش و مهرتان پایدار.